سطح بین الملل جلسه 19 یکم آبان ماه 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. خب به حمد الله ما اون فراز رو در حد لازم در بارش صحبت کردیم، میرسیم به فراز دیگری از میثاق مدینه یا صحیفه مدینه. فراز اینه: و انهو لا یجیر و مشرکون مالن لقریش ولا نفسن و انهو لا یجیر و مشرکون مالن لقریش ولا نفسن ولا يحول وهجمي ولا يحول دونه على مؤمن. همانا هیچ مشرکی به مالی از قریش یا فردی از قریش پناه نمی‌دهد و بر علیه مؤمن از فردی از قریش مانع نمی شود، حامی نمی شود. این فراز فرازی است که از حیث فقه بین المللی نکات قابل توجهی دارد. اولا از این فراز میفهمیم که در صحیفه مدینه غیر از مؤمنان و یهودیان مشرکان هم مشارکت داشتند. ثانیاً مکلف بودند، تکلیف قراردادی داشتند. پس بهره‌مندم از این پیمان بودند، فقط تکلیف نداشتند. مردم مدینه که به اونها انصار میگیم، به مسلمانهاشون، اینها قبل از اسلام بود پرست بودند، مشرک بودند و منات با تی گرد منات خدای اونها بوده، آلهه اونها بوده. بعد از اسلام و دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اونها مسلمان شدند، ولی تعدادی به شرک خودشون باقی موندند. در این حال که با تشکیل دولت اسلامی، حالا به تعبیر امروزی، و دارالاسلام شدن یثرب و تغییر نام به مدینه الرسول، اینها شهروند مدینه و دولت اسلامی، یا به تعبیر فقه میگیم دارالاسلام. تعبیر دار چیزی است شبیه، نه کامل، شبیه دولت امروز. دارالاسلام یعنی دولت اسلام، سرزمین دولت اسلام. تعدادی از اینها مشرک بودند، بعضی از اینها موندن مشرک، بعضشون رفته رفته در طول حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها مسلمان شدن. از جمله دیدید در روایات تاریخ که یکی از مسلمانان مورد علاقه پیامبر و حضرت امیر سلام الله علیهما عثمان ابن مزعونه. این عثمان ابن مزعون از اونایی است که با پیامبر دوستی خوبی داشته، ولی به زودی هم مسلمان نشد. صبر کرد، مطالعه کنه، بررسی کنه، ببینه چجور هست، بعد مسلمان شد. و پیامبر خیلی بهش علاقه داشت و اولین کسی هم هست از مسلمان ها که در بقیع به خاک سپرده میشه و خود پیامبر متصدی امور او شد. ولی با اینکه دوست پیغمبر بود، مزعون اون عثمان ابن حنیفه، سه تا عثمان داریم، یه عثمان ابن عفان که خلیفه ثالثه دیدگاه سنت، یکی عثمان ابن حنیفه که والی بصره بود از طرف حضرت امیر که اصحاب جمل او رو شکنجه کردن، ریش هاشو دونه دونه کندن و سرش رو موهای سرش رو، و در نهج البلاغه نامه های حضرت و خطاب به او میبینید. یکی عثمان ابن مزعونه، مزعون با تازا زای معلف و عین، که این طبق خیلی از نقل‌ها اول کسی است که در بقیع از مسلمان‌ها به خاک سپرده شد. بقیع بیشتر قبرستان یهود بود اواخر، ولی از مسلمان‌ها عثمان ابن مزعون که اگر مشرف شده باشید، خب بقیع خودش یعنی تپه، یه معناش تپه است، یه معناش اینه که جاییست که گیاه خاصی توش میره، ولی تپه ماننده دیگه، به قول ما اسپانیا تپه چیه، تپه کوچکیست که تقریبا اون قسمت رأسش الان مقبره است به اسم عثمان ابن مزعون، که حالا بعضی ها میگن نه این عثمان ابن چیز هست، عثمان خلیفه ثالثه، بعضی میگن نه عثمان ابن مزعون است و این حرف. که اون نکته‌ای که حضرت امیر داره بخونید، این خیلی زیباست. و کان لی اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، خیلی بلند است. چه کسی میتواند محبوب علی علیه السلام باشه و دوست علی؟ این کلمه قصار هست. این میگن که وصف عثمان ابن مزعونه و علی خیلی عثمان ابن مزعون رو دوست داشت. در هر صورت حالا من شاهد مثالم اینه که وقتی در تاریخ میبینیم عثمان ابن مزعون، این نیست که بلا فاصله مسلمان شده باشد، طول کشید مسلمان شدن او، و با اینکه با پیغمبر هم رفت و آمد داشت. اینم نکته جالبی هست که حالا در فقه متاسفانه به حقه تحقیق نشده. پیامبر اکرم با مشرکین میرفته میومده، سور میداده، سور میخورده. رضا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای خویی در کتاب طهارت توش میمونند که آخه تازه غذای پیغمبرم غذای خشک نبوده، بله اسنپ بودم که سفارش نمیدادن بیاره براشون، معمولا فرید درست میکردن. فرید یه چیزی مثل آبگوشت فعلی ما و هم توش گوش بوده هم شلوول بوده دیگه، نجس میشده. پیغمبر میرفته میخورد. بعد مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی توجیهاتی میکنن، بعد میگن که این از خواص پیامبر است، چون پیامبر میخواسته دعوت بکنه و عرب اگه کسی دعوت میکرد نمیرفتی یا میرفتی نمیخوردی دیگه اصلا به توجه نمیکرد، پیغمبر از این باب صلی الله علیه و سلم خورده. ولی خب جایی نقل نشد که پیغمبر اومد دست و پاشو آب کشید دهنش رو. شوش این از مواردی است که توی معلومه پیغمبر با مشرکین اینجوری نبوده که شما میاد، تا اینکه انما المشرکین نجس میاد که اون هم بحث دیگری است و هست. حالا در هر صورت توجیه دیگرش اینه که این احکام خاص مشرکین مثلا زمانی پیغمبر باشون میرفته میمده که این احکام نازل نشده بود. در هر صورت این یه نکته ایست تو کتاب طهاره ببینید. عرض من اینه، ما ببینید که این کار داریم، انه لا یجیر و مشرکون، نشون میده که مشرکین بودن، تاریخ هم بوده و اینا شهروند مدینه بودن، به قول امروز تبعه مدینه بودن. و طبق نکاتی که تو این دو ساله خدمت گفتیم، پیمان مدینه در حقیقت تعهد و حقوقی برای اهل مدینه ایجاد میکنه، اهم از این که مسلمان باشن یا یهودی باشن و یا مشرک باشن، و این نکته درست نیست. مرحوم آقای احمدی میانجی رضوان الله علیه در مکاتیب و رسول صلی الله علیه و آله و سلم جلد 3 صفحه 32 یه 4-5 خطی درباره این فراز صحبت میکنه. قسمت اولش همین نکته است که بنده خدمتتون نقل کردم که مشرکین در مکه در مدینه بودن و رفته رفته کم شدن، ولی مشرکین چون کم بودند در پیمان خیلی به مشرکین نپرداخته، ولی پرداخته در دو جای پیمان پرداخته، یکی از مهمترینش اینجاست. خب لا یجیرو بحث پناهندگی رو ما قبلا درباره اجاره گفتیم. اجاره یعنی پناه دادن، که این عادت عرب بوده، امروز هم ما داریم. یه فردی که متعلق به قبیله نبوده و میخواسته وارد قبیله بشه، حتی قبیله‌ای که با قبیله دیگر با هم در نبرد بودن، این اگر استیجار میکرده، طلب پناهندگی میکرده، به قول امروزی ها میشده پناهجو، اسایلم سیکر میشده، و اگر کسی بهش پناه میداد، مخصوصا رئیس قبیله، دیگه کسی به این متعرض نمیشد، میشد حامی او. حامی چیه او؟ حامی مال او، جان او و خانواده او. اینو بهش میگن که استیجار از طرف اونی که پناه میجوید، از طرف اونی که پناه میدهد بهش میگن اجاره. پس بند اول اینه که مشرکین، نه به مشرکین دیگر، به کی پناه نمیدن؟ به خصوص قریش. خواهش میکنم این فرازها رو دقت کنید، چون مخالف فقه مشهور یا فقه اجماعی است. نمیگوید مشرک به هیچ مشرکی پناه نباید بده. فتوای مشهور اینه که مشرکین رو دعوت میکنید، اگه نپذیرفتن میکشینشون. میگه نه، اشکال نداره حتی پناه دادن به مشرکان دیگه، طبق قاعده ایش که در صحیفه آمده. به قریش پناه نمیدیم. چرا به قریش پناه نباید بدن؟ چون قریش در حال جنگ بوده با مؤمنین، مثل اینه که به دشمن پناه بدی، به دشمنی که در موضع دشمن بودن خودش هست. یقینا اینجا مقصود مسلمانان قریش نیستن، بسیاری از مسلمان ها اینا مسلمانان قریش بودن، خود پیامبر هاشم بنی هاشم اینا همه اهل قریش هم. این قریش یه مجموعه است که طوایف متعددی رو در بر داره. پس قریش یعنی قریش مشرک، قریشی که طرف تعارض، طرف تخاصم است. و این نشون میده که خصوص مشرک یا عموم مشرک تعبیر درست در بکنی، این منظور نیست، خصوص قریشه. پس اون بحثی که ما در سال اول بحث کردیم که نه، اصل جنگ نیست با مشرکین و کفار، جنگ با گروهی از مشرکینه که اینا ریشه اسلام میکندن، با اسلام در تعارض بودن، در جنگ بودن. لذا میفرماید لا یجیر و مشرکون مالن لقریش ولا نفسن. نفس هم از اینه که هم خود مثلا مرد مشرک، هم زن بچهشون، هم همه نفسن. پس بنابراین این استیجار، این امان، این پناهندگی، امان تعبیر نکنیم که با عقد امان اشتباه نشه، این پناهندگی شامل فرد میشه، شامل اموالش میشه و شامل خانوادش میشه. این دوتا مالن ولا نفسن همش رو شامل میشه، نمیتونید پناه بدید. بله. ولا یحول دونه علی مؤمنین، حائل شدن منظور حامی بودنه، حامی، حامی، حمایتگر باشه، پروتکشن. گاهی متن انگلیسیشون میگم، نه اینکه بگم انگلیسی بلدم یک کمی، چون اینا مصطلحات حقوق بین الملل در مباحث حقوق پناهنده، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و حقوق مخاصم. حال دونهو یعنی از یک کسی حمایت کردی، نذاشتی دیگری به این آسیب برسونه. اینه به عرب بهش میگه حال دونه، ما تو فارسی میگیم حائل میشی بین او و بین دشمنش. فقط حائل شدن به تنها نیست، حمایت کردنه. علی مؤمنین یعنی علیه مؤمن. پس مشرک اهل مدینه، مشرک مدنی نه تنها پناه نمیده، حائل هم نمیشه، حامی هم نمیشه. یه وقتی پناهنده میشه فرد، خوب، یه وقتی پناهنده نمیشه، ولی شما از او حمایت میکنید، امنیت براش ایجاد میکنید. خب این امنیت علیه مؤمنه. میگه شما علیه مؤمن نمیتونید حامی قریش، مشرک قریشی باشید، یاریش نمیتونید بکنید، در هر صورت نمیتونید پناه بدید به قریش، قریش مشرک، نمیتوانید یاری قریش بکنید. این شرح ظاهره، یعنی لفظه این فرق. اونو تو بندهای قبل گفت دیگه، بندهای قبل درباره یهود و درباره مؤمنان صحبت کرد که مؤمن اولیای همان و بر علیه مشرکان هستند، بر علیه قریش هستند. اینجا در خصوص مشرکین داره یهود و مؤمنین رو قبلا تکلیفشون رو روشن کرد، اما مشرکان هم نمی کنند. یکی از نویسندگان عرب که ظاهراً فوت کرده، آقایی است به اسم منیر القزبان، قزبان از همون غضبی که داره، دو سه تا کتاب داره بیشتر در این کتاب ها به مسائل سیاسی مسلمان ها پرداخته. یک کتابش اسمش هست المنهج الحرکی، حرکت حرکی، المنهج الحرکی لسیرت نبویه. منهج یعنی راه، روش، یعنی سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باب اداره جامعه چه شیوه‌ای داشته. حرکت یعنی حرکت اجتماعی. از منهج الحرکی به سیرت نبویه، جلد 2 صفحه 211. یه عنوانی داره العلاقه مع المشرکین، یعنی رابطه با مشرکان. علاقه با مشرکین یعنی رابطه. من متنشو براتون با اجازتون بخونم. بله، حالا اول متن من انداختم، العلاقه مع المشرکین. می فرماید وضع فل میثاق مادتون تحکم و علاقت الافراد المشرکی، علاقت الافراد المشرکی فی التجمع الاسلامی. میثاق مقصود صحیفه مدینه است، پیمان مدینه. عرب ها از این پیمان به عنوان میثاق مدینه یا صحیفه مدینه یاد می کنند. در پیمان ماده ای هست که حاکم است، تحکمو یعنی حاکم است بر روابط افراد مشرک در جامعه اسلامی، یعنی مشرکین مدینه. بعد این متن رو می خونه، ذکر میکنه و دنبالش که حالا فراز بعدیه که انه من اعتبت مؤمنن، که اونو من میذارم کنار، باز یه تیکه مد پس میفته داریم. و به ذالک تم تنظیم العلاقات بین ابناء هذا المجتمع على اختلاف دیاناتهم و به ذالک تم تنظیم العلاقات بین ابناء هذا المجتمع على اختلاف دیاناتهم فی دولت الاسلام الاولا. دولتون یا دولت نبوه به ذالک، یعنی با این فراز درباره مشرکین. خب ما فرازهای درباره مؤمنین داشتیم، فرازهای درباره یهودیان داشتیم، با این فرازی که درباره مشرکان هست کامل میشه تنظیم روابط بین ابناء هذا المجتمع، یعنی افراد این جامعه، با وجود اختلاف دینیشون تنظیم میشه در دولت اولی اسلام. دولت اولی اسلام یعنی دولت و نبوه. پس این فراز کامل کننده است. نمیشه بگیم دولت اسلامی آقا متشکل از دو گروه هستن، مؤمنین و اهل ذمه. نه، مشرکین هم داخل دولت اسلامی هستن، یعنی اینا شهروند دولت اسلامی محسوب میشن. همچنان که امروز در دولت جمهوری اسلامی ما داریم مردمی که نه مسلمانن نه اهل کتاب هستن، یا ادیان خاصی دارن. مثلا فرض کنید در قسمت سیستان و بلوچستان ما سیک ها رو داریم، سیک داریم، یا افرادی هستن که اینا کمونیستن، سوسیالیستن، این اصلا ماتریالیستن، خداپرست نیستن، بهایی هستند. اشکالی پس نداره، دولت اسلامی میتواند افرادی که درش هستن اینها از افرادی باشن که اهل دیانات توحیدی نیستند. میگه و به ذالک تم، پس کامل میشه قواعد راجع به هدایت مردم کامل میشه. نه برعکس، اینو بهش خواهیم رسید که نه برعکس، اتفاقا اصل دولت اون دولته، جنگ یه چیز عارضیه، صلح یه چیز اصلیه. چون یهودیان و مشرکان علیه دولت اسلامی اقدام کردن، تبدیل شدن به طرف نبرد، اگر نه بدونی چنین نبودن. مثل خود جمهوری اسلامی دیگه، وقتی جمهوری اسلامی شد تعداد زیادی تو کشور بودن، اینا طرفدار نظام شاهنشاهی بودن، تعدادی کمونیست بودن، توده‌ای بودن، بعضی مجاهدین خلق بودن، چریک‌های فدایی خلق بودن. تا زمانی که اینها درگیری نظامی با جمهوری اسلامی پیدا نکرده بودن، از حقوق برخوردار. ولی چطور میشه سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی، اینا طرف جنگ قرار میگیرن؟ چون اونا سلاح برداشتن. اگه نه عضویت چریک فدایی هیچ اشکالی نداشت. من که یه نوجوانی بودم تهران، خونه ما شمرون بود، شمار تهران، بعد چون علاقه من بودم کتاب میخریدم اینا، میرفتم جلوی دانشگاه تهران، میدیدید مثل طلبه ها که مثلا تو فیضی حرم گروه گروه نشستن، حالا متاسفانه کم شده با هم بحث میکنن، اونجا هم سه چهار نفر مسلمونا با چریکای فدایی، با توده‌ای ها، با مجاهدین خلق با هم دیگه بحث میکردن، بحث های خیلی طولانی، گاهی چند ساعت طول میکشید. من گاهی وقت باید میشتم تو یکی از بحثاش مثلا در دقیقه یه رو گوش میدادن، دوباره من توی بحثای دیگه ببینم اینا چی میگن. کسی متعرض اینا نمیشد، کسی هم نمیگفت تو مرتدی، تو ننه بابات مسلمون بوده، پس پلیس بگیرتت ببریم بعد به عنوان ارتداد اعدام کنه. یه جبه بله بله، تا حدود سال 59 این وقتا اینجوری بود، 58-59 یعنی سال اول انقلاب اینجوری، حتی اوایل جنگ اینجوری بود و بحثام خیلی داغ بود تو محله هم همینطور. حالا من نوجوانی بودم، بعضی از بزرگترها، ولی من چون اهل مطالعه بودم و علاقه من بودم، تو این بحثا میرفتیم گاهی وقتا. این بحثا بود، کسی متعرض این نمیشد، یه کسی میگفت آقا من توده‌ایم، من اصلا خدا رو قبول ندارم، تا چه برسه به جمهوری اسلامی. اینجوری نبود که اینو خرکشش بکنن، باش برخورد بکنن، تا اینکه دست به اسلحه شدند. وقتی دست به اسلحه شدند، رابطه تندی شد، اونا کشتن، ترور کردند. دولت اسلامی هم همینطوره. اینطوری نیست که بگیم این مال اوائل انقلاب، آقای خمینی اونجا زور نداشت. من آقای خمینی بیشترین زورش اول انقلاب بود، خیلی از مردم به او گرویده بودند و دوستش داشتن و همراهش بود. برعکسش خلاف اصله، یعنی تبدیل شدن همنشینی ها و در حقیقت همسایگی ها و همزیستی ها به دشمنی، اون عارضیه. ولی قرآن برای هر دو موردش قاعده داره، سنت پیامبرم صلی الله علیه و سلم برای هر دو مورد قاعده داره، اینجا قاعده اولیه رو داره. حالا یه وقتی انشاءالله من به سوال آقای طباطبایی عمری باشه به صورت کامل میپردازیم که آیا ابتدای حکومت اسلامی یه چیز خلاف قاعده بوده، حکم ثانویه بوده، یا دنبالش تبدیل شد به یه حکم ثانویه. اگه حیاتی داشتیم انشاءالله میپردازیم، ولی همینجا بهتون بگم مفاد پیمان مدینه قاعده اولیه است. این حالا تو ذهنتون باشه تا بعد. در دنبالش آقای منیر القزبان میگوید که و حقق هذا المیثاق العدل التام للجميع والارتياح. ارتياح روح که میره به باب افتعال و رضا من قبلهم. میفرماید این میثاق اینجوری نبود که تبعیض آمیز باشه نسبت به این سه گروه. این میثاق محقق کرد عدالت کامل را برای همه. ول ارتیاح یعنی آسایش، روحن و ریحانن و جنت نعیم، روح رو آسایش و آرامش و رضا و رضایت را، رضایت من قبلهم از طرف مشرکین، رضایت روح و عدل برای همه مهیا شد. فحقوقهم محفوظه و واجباتهم محدده. حقوقشون محفوظه، تکالیفشون هم معین و محدوده. و العدو الوحید، تنها دشمن، لابناء هذا الوطن الاسلامی. تعبیرش قشنگه، تنها دشمن لابناء هذا الوطن الاسلامی، تنها دشمنه. ابنا مقصود پسران نیست، یعنی افرادش. عرب هم هنوز میگه ابنا مثلا الوطن المصری، یعنی مردم مصر، نه پسران مصر. مثل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل مقصود پسران اسرائیل نیستن، مقصود فرزندان یعقوب هستن، زن مرد همه. والعدو الوحید لابناء هذا الوطن الاسلامی به کل فئاته، فئات جمع فئه یعنی گروه، با تمام گروهش یه دشمن بیشتر نداشته. هم قریش فقط، قریش دشمن واحد این سه دسته ای بودن که دولت مدینه رو تشکیل میدادن، مؤمنان، یهودیان و مشرکان. و علیهم واجبون التناحر از نهر، و علیهم واجبون التناحر ضدها، بر همه فئات مدینه یعنی مؤمن، یهود و مشرک لازم بوده که تناحر، دشمنی بکنن علیه قریش، دشمن قریش، اعلام دشمنی داشته باشه، دوستی نکنن. چون جزء دولت اسلامی، چرا امروز عراق با ایران می جنگه؟ همه ایرانیا باید باشون دشمن باشن، چون داره با ایران می جنگه. ایران سرزمین هم است. اینها هم دولتشون دولت اسلامیه، دولت اسلامی که ابناء این دولت مسلمون، یهودی هستن. وقتی یک کسی امروز اگر آمریکا یا اسرائیل با ما می جنگه، با ایران داره می جنگه. لذا هر ایرانی وظیفه داره با دشمن ایران دشمن باشه. اگر یه ایرانی، حالا من اینو عرض میکنم، اگر یه ایرانی با دشمن سازگار باشه، حمایت کنه، خبر ببره، خبر بیاره، حامی باشه، این میشه چی؟ بهش میگیم خائن، اینو میگیم خیانت. کاری نداریم، نمیگیم تو مسلمونی، شیعی هستی، سنی هستی، مسیحی هستی، یهودی هستی، بهایی هستی، سیک هستی، بیلین هستی، میگیم تو ایرانی هستی که با دشمن ایران داری کمک میکنی. این بحث رو من خواهم کرد. این متن آقای منیر القزبان رو ببینید. و نه نه نه، هنوز تبدیل نشده بودن یهودی ها به دشمن، یهودی ها بعد تبدیل شد. و علیهم واجبون از تناخر زده ها، تناخر یعنی خرخره هم رو گرفتن، دشمنی، قتال. و یحرم و تحالف معهم، معها، تحالف یعنی هم پیمان شدن. این تو حقوق بین الملل خیلی مؤثره، با دشمن نمیشه هم پیمان شد، با دشمن نمیشه هم پیمان شد. یه صحبت آقای منیر القزبان در کتاب المنهج الحرکی لسیرت نبویه، تا حالا بحث بعد صلواتی خدمت شد.